أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. امروز روز دهم ماه مبارک رمضان و سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، خانمی که به گردن بشریت تا روز قیامت حق داره. یه زن به چنین مقام و جایگاهی میرسه که شخصیتی مانند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها عاشق جمال و زیبایی های او بوده، که خب زن زیبایی بوده، ولی مهمتر از زیبایی ظاهرش زیبایی باطن عجیبی داشته. بسیار عاقل بوده، شجاع بوده، مدیر و مدبر بوده، با فرهنگ و با اخلاق بوده. یه خانم بی نظیر، یه خانمی که واقعا میتونه برای زنهای ما تا روز قیامت چه مسلمان چه غیر مسلمان الگو باشه. حالا ما نمیخواست پیرامون ایشون حرف بزنیم، گفتیم که نباید خلاصه ذکری از ایشون نباشه، بلکه به اعتبار اینکه یه ذره از دینمون رو ادا کنیم نام زیبای خدیجه رو ببریم و برای شادی روحش صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آیه 34 سوره توبه جزء دهم با هم بخونیم و یه ترجمه کنیم. آیه بسیار مهمی است، از اون آیاتی است که در موقع کتابت قرآن سر این آیه دعوا شده، شمشیر کشیده شده، خلاصه جنگ شده به یه معنا سر این آیه. از اون آیات بی نظیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صفحه 192. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان. این آیه داره گروهی رو معرفی میکنه به عنوان مسدود کنندگان صراط مستقیم و راه خدا، کسانی که راه خدا رو میبندن، مسدود میکنن. یادتون باشه آیه سوره اعراف این بود که شیطان یکی از مأموریتاش همینه، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، آیه 16 و 17 سوره اعراف. اینجا داره گروه دیگری رو معرفی میکنه، میفرماید که بسیاری از عالمان و روحانیون و دانشمندان یهود و نصارا، اینا کسانی هستن که لیأکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم رو به باطل تصرف میکنن و یصدون عن سبیل الله و خلق خدا رو از راه خدا منع میکنن، مسدود میکنن راه خدا رو. میدانید احبار جمع حبره یا جمع حبره، حبر یعنی عالم، احبار جمع این کلمه است به معنای عالمان. این مخصوص این عنوانی است که برای روحانیون یهود به کار رفته. به روحانیون یهود گفته می شده احبار، مثل این که الان میگیم خاخام مثلا، یا مثلا به روحانیون زرتشتی ها می گفتن موبد. یه عنوان، یه اصطلاحی است که برای روحانیون یهودی ها به کار می رفته. روحبان اصطلاحی است برای روحانیون مسیحیت، رهبان از رحب میاد. رحب یعنی ترس همراه با استراب و کنارگیری از مردم. راهبه که میگفتن همینه، یعنی خانمهای روحانی مسیحی رو میگفتن راهبه، راهب مردان روحانی مسیحی رو میگفتن راهب. البته طبقه روحانیت در مسیحیت خیلی قوی تر از طبقه روحانیت در یهوده، به خاطر همین هم از در مسیحیت اصطلاحات متعددی دارم، مثلا کشیش، اسقف، پاپ، کاردینال یا اسقف اعظم، اینا عناوینی است که روحانیون مسیحیت داره، حالا هر کدوم توی جایگاه خودش. و روحانیت مسیحیت شعارش زهده، شعارش کنارگیری از مردمه، به خاطر همینم که به طور رسمی اینا ازدواج رو بر خودشون ممنوع کردن، حرام میکنن، چه زنهای روحانی مسیحی چه مرداشون. ظاهرش اینه. قرآن مجید میفرماید اکثر اینا برخلاف شعارهایی که میدن اینا دنیا طلبن، اکثر اینا راه مردم رو به سوی دین خدا میبندن. وقت اهل بیت ما هم فرمودن یه تعدادی از عالمان مسلمان چه شیعه و چه سنی مثل احبار و رهبان مسیحیت و یهودن. شما نگاه کنید همین الان تو همین داستانایی که ما داریم از علما، از روحانیون شیعه و سنی، عالم شیعی یا عالم سنی پول میگیره، دلار میگیره، ولی حرف خدا رو نمیزنه، برخلاف حرف خدا عمل میکنه، تفسیر میکنه، بدعت میکنه، حلال خدا رو اینا حرام میکنن، حرام خدا رو اینا حلال میکنن. به خاطر همینم ما مسلمانان ضمن احترام به روحانیون و عالمان و دانشمندان نباید از اینا اطاعت کنیم، نباید اینا رو بپرستیم، نباید اینا رو عبادت کنیم. این دستوریه که ما صادر شده. چرا این همه تاکید میشه که مسلمانان خودشون عالم باشن، دانشمند باشن؟ یعنی شما باید یک جمعی که حالا فرض کنید من یک روحانی هم دارم صحبت میکنم، انقدر این جمع باید فرهیخته و با معرفت باشه، به محض اینکه یه حرف خلافی از دهن یک مداح، از دهن یک روحانی، یک کچلواری در میاد، یقشو بگیرن. چرا این حرف زدی؟ برای چی میگی تو؟ کو دلیلت؟ کو مدرکت؟ چرا این روزه رو خوندی؟ چرا این شعر رو خوندی؟ چرا این مسئله رو گفتی؟ در حالی که اینطوری نیست. اون ریشه انحراف که مردم تو صراط مستقیم حرکت نمی کنن، یکی شیطانه، لاقعدن لهم صراط المستقیم، یکی عالمان و روحانیون دنیا طلبن. گروه سوم ببینید، ثروتمندان، به تعبیر امام خدا رحمتش کنه، امروز 12 فروردین، امام به سرمایداران میگفت سرمایداران ذالو صفت. اینو قرآن میگه. ببینید، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اونی که گفتم سر این آیه شمشیر کشیده شده، سر این واوه، این واوه والذین رو ببینید. موقع جمع‌آوری قرآن زمان عثمان، عده‌ای از طرفداران عثمان می‌خواستن این واو نباشه، یعنی اینجوری خونده بشه: یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله الذین یکنزون الذهب. یعنی این الذین صفت احبار و رهبان باشه، یه طبقه جدا نباشه، در حالی که این واو یه طبقه سومی رو مطرح میکنه، میگه غیر از شیطان، غیر از دانشمندان و عالمان سو و فاسد و مفسد، طبقه سوم سرمایه‌دارا، سرمایه‌دارایی که اموال مردم رو به باطل جمع‌آوری میکنن، انفاق در راه خدا نمیکنن. و لدین یکنزون الذهب. ذهب خیلی جالبه، ذهب یعنی طلا، فضه یعنی نقره. من مطالعه که میکردم ذهب از اذهاب میاد، یعنی از رفتن میاد. چرا به طلا گفته شده ذهب؟ چون خیلی دست به دست میگرده، آخرش هم دست مردم میره. یعنی مردم این رو نمیتونن برای خودشون نگهداری بکنن، علی رغم علاقه‌ای که مردم به جمع‌آوری ذهب دارن. در هر صورت والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب الیم. ما در پیمودن صراط مستقیم مواظب سه گروه باید باشیم. این سه تا مانع داریم بیرون و درونمون. یکی شیطان، حالا با شیوه ها و روش های مختلف. یکی عالمان و دانشمندان سو و فاسد. عالم که میگیم بدونید عمامه به سر منظورمون نیست، هر کسی که تریبون داره، هر کسی که تریبون داره و ادعا میکنه یه چیزی از دین رو میشناسه، منظورمون اینا هستن. چه کچلواری، چه زن، چه مرد، چه معمم، چه جوان، چه پیر، چه عرب، چه عجم. این دو گروه. گروه سوم هم سرمایه‌داران ذالو صفتی که جامعه رو تو مسیر صراط جهنم سوق میدن، به خاطر بخلی که دارن انفاق که نمی کنن، فقر رو توسعه میدن. توسعه فقر باعث اختلاف و خشونت و وحشیگری و برادرکشی و هزاران فساد دیگه میشه. خدایا هر کسی میخواد جلوگیری کنه از پیمودن بندگانت در صراط مستقیم، مانع ایجاد میکنه، اگه قابل هدایت نیست، به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت خدیجه نابودش بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.